به چهار از مسئله چهار ده راجع به این مقترزه از این جهت که اخذ اون برای قرض گیرنده واجب است یا نه، قرض گیرنده حق مطالبه دارد یا نه، قرض دهنده حق دفع دارد یا ندارد. که سید من استاد این گونه خلاصه کرده است: لکل من هما حق الامتناع، یعنی که حقی برگیرند و برگیرند از این میگه نمیخوام، این حق من نیست. اگر قرض دهنده گفت بده، برگیرنده بگوید نمیگرم. این معنای و لهما حق الامتناع. این فرد اگر میخواهد با فرع هشت فردش روشن بشود، این مثال را با تمام خصوصیات قصد کنید. زید یک کیسه 20 کیلویی گندو در اول شوال به امر قبض داده است. در آخر شوال امر نمیخواهد عقد قرض را فسخ کند. حالا نمیخواهد یا اسباب این است که قرض سقوط لازم است، نمیتواند فسخ بکند، یا این که نمیخواهد میداند که قرض از عقود جایزه است، حالا که نمیخواهد فرض کند. امر با عقد قرض کاری ندارد، لازم باشد کاری ندارد، جایز باشد کاری ندارد. بلکه امر در روز آخر ما می خواهد دین خود را ادا بکند. پس مطلب چهار از مسئله چهارده سخن از ادای قرض به دفع عین مقترضه است. مثال دیگر هم اضافه کنید. زید اول شهرمان گوسفندی را به عمر قرض داده، عمر در آخر شهرمان با عقد قرض کار ندارد، نمیخواهد پس بکند، یا از باب اینکه نمیتواند چون که عقد عهود لازمه است، یا از باب این که نمیخواهد چون که عقد از عهود جایزه است، ولیکن گوسفندی که عین مقترضه است موجود است، عقد در روز آخر شهرمان همون گوسفند را به زید میدهد، یعنی طلبی که شما از من داشتید. اینجا سخن از این است که رد این مقترضه چگونه است. اینجا سخن از این است که نسبت به این مقترضه قرضنده حق امتناع دارد و نمیخواهم قیمت رو بده. قرد گیرنده حق امتناع دارد، قرد دهنده میگه آقا گوسفند متحد برگردن، میگه نه نمیشود، صد تومان رو بردن. اگر این مثال را خوب دقت کرده باشید، با ارجاع این مقترضه که برگردوندن گندم یا گوسفند باشد که در مسئله هشت خوندید باید روشن بشه، اونجا هم سخن از برگردوندن گندم بود، از برگردوندن گوسفند بود، اینگونه میگفتید برگیرنده هر کس که برگشت این دارد یا ندارد، قرض دهنده هست مطالبه این دارد یا ندارد. اونجا هم لهم الامتناع و عدم الامتناع همینه بارد. اما فرق بینه، فرق در مسئله چهارده با فرق در مسئله هشت، گرچه هر دو از برگشت این مقترضه از کیسه گندم و گوسفند است. اونجا هم بحث از برگشت گوسفند و کیسه است، اینجا هم بحث از گوسفند و کیسه است. این چی شد؟ هر دو شما میگوید این مقترضه را حق مطالبه دارد یا ندارد، این مقترضه را قبولش واجب است یا واجب نیست، این مقترضه را دفعش واجب است یا واجب نیست. اونجا هم اینجوری میگید، اینجا هم اینجوری میگید، این تک دارد. خوب روشن شد؟ این مثالی که عرض کردن با خصوصیاتش اگر ضبط بشه، بعد این دو فرق هیچ وقت اشتباه به یک دیگر نمی شود. اگر خوب این خصوصیات ضبط شده باشد، میبینید که فرد در کل کتب فقهی غیر از تعبیر چیز شده، خوب بیان نشده، جواهر، حدائق، مجمع البرهان، مفتاح الکرامه، علاوه بر اینکه فرق خوب بیان نشده، ادله این دو فرق هم خیلی با هم اشتباه شده. صفحه 128 یا 29 جواهر را نگاه کنید، جلد 25 4 دلیل برای حتی برگشت بیان کرده، کدام دلیل از اون فرق، کدام دلیل از این فرق هست. اون 4 دلیل ما ثابت روزی داده در مسئله هست. از ما ذکرنا مطلب چهار از مسئله چهارده روشن شد. این فرق سه نظریه زنده دارد، یک میگویند مطلقا حق امتناع ثابت است، یعنی اگر گوسفند را قرض گیرنده برگردان، قرض دهنده میگوید نمیخواهم، پول را بده. یعنی اگر قرض دهنده بود آقا گوسفند که موجود زحمت برای شما گوسفند را برگردان، قرض گیرنده میگوید چه حقی در گوسفند داره، بر نمیگردان این پول. قرض دهنده میگوید همون کیسه گندم را برگردان، قرض گیرنده میگوید کیسه گندم رفتی به تو ندارد، این کیسه گندم سیاه این را بردار. یا قرض دهنده میگوید آقا همین کیسه خودتون است، معنوسی باشه، همین کیسه را بردار، میگوید نمیخواهم، مثل میخواهم. این معنای این که لکل من هما حق الامتناع، اینجوری بنویسید، بر قرض دهنده قبول واجب نیست، قرض دهنده حق مطالبه ندارد، قرض گیرنده وجوب دفع ندارد، قرض گیرنده حق امتناع دارد. اینجوری بنویسید. که سید و ننوس داد و جماعتی همین نظری را میگویند، میگن لکل من هما حق الامتناع. دلیل بر این نظریه حدیث سلطنت است. اما ذکرنا سابقا در روز اول ما به قوله اقرضتو که این کیسه گندم ملک عام شد، طلب قرض دهنده مثل عوض از کیسه گندم در روز اول ما گوسفند ملک امر شد، به قول عبرت سکر قبل تو گوسفند ملک امر شد. قیمت گوسفند در زمین امر برای قرض دهنده ثابت شد. پس در روز اول مد که جریان اتفاق افتاد، بسار به اون جریان این است که گوسفند ملک امر شد، مثل ملک زید شد. اون کیسه گندم ملک امر شد، مثل ملک زید شد. این جریانی که در روز اول ماه به وجود آمده، این کیسه گندم اگر ملک امر است، حدیث سلطنت میگوید شما زید در این کیسه گندم حقی ندارید. حدیث سلطنت میگوید آقای زید در کیسه گندم هم تصرف نکن، برای که منافات با سلطنت هم دارد. حدیث سلطنت میگوید آقای زید مطالبه گوسفند نکن، و حق مطالبه نداره، گوسفند ملک امر است. حدیث سلطنت میگوید کسی حق مطالبه ندارد. اگر گوسفند ملک امر شده، حدیث سلطنت میگوید آقای زید شما در این گوسفند حقی ندارید، گوسفند ملک امر است. اگر ملک امر است زید چیکار است؟ و بالعکس در روز اول ما تدیعی 50 تومان ملک زید شد. اون 50 تومانی که ملک زید است، حدیث سلطنت میگوید آقای ام توقع نکن از ملک مردم. حدیث سلطنت میگوید آقای ام تو حق نگه داشتن کسبو رو ندارد. نتیجه می شود که زید حق مطالبه گوسفند ندارد، امر حق عدم دفع 100 تومان رو ندارد. دفع 100 تومان بر امر واجب است، امتناع از دادن گوسفند برای هم ثابت است. هم حق امتناع دارد، میگه ملک من از فقطی نمیدارد. خوب روشن شد؟ ولذا سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه تبنده که ما اتل میزویند لکل منهما حق الامتناع. این اگه گندم رو داد قرضنده میگه نمیخوام پول مثل بده. اون اگه گندم رو مطالبه کرد گیرنده میگه نمیدهم مثل بردار. اگر هم گوسفند را داد اون میگه نمیخوام گوسفند رفتی به من نداره، وجوب قبول نداره. اگر او با آقا 100 تومان را بده بر ام در 100 تومان واجب است. باب نشه معاصات میشه گفتید در مکاتب یک فرقی داره شکلی مفصل بحث کردیم به این که فرق عقودی که واجد شرایط نیست احکام معاصات را دارد یا ندارد. اگه گفتی کجا داشتیم فردا عربی باید باشه نبوده، معلوم باید باشه نبوده، حالا معلوم یه شرط معاصات هم هست. تقدیم ایجاب علل قبول بوده نبود، عقود فاسده میتواند کار معاتات را بکند یا نه مراجع به مکاسب کند. این یک نظریه. خوب روشن شد؟ نظریه دوم این است که امر حق امتناع چی نداره؟ از دوست من؟ نه از پول، از پول که حقشو باید بده. از پرداخت دوست من حق امتناع داره. میگه دوست من ملک منه، به تو چه ربطی داره؟ پول میخوای این پوله. اون مسئله 16 یا 15، مسئله 15 اون در مسئله 15 مرحوم آقا شاهرودی میگفت کلام تدریجی و حصول است، اندک اندک باید بیاید. اگر مسئله 16 اینجا آمد تداخل میشود. نظریه دوم این است که زین حق مطالبه کیسه گندم دارد، بر امر دادن کیسه گندم واجب است. امر حق و دفع دارد، زید حق و عقد دارد. نظریه دوم این است که زید حق مطالبه گوسفند دارد، بر عمد اداء گوسفند واجب است. دلیل بر این نظریه گرچه در جواهر چهار دلیل از شیخ طوسی ذکر کرده، ولیکن در واقع اونی که مربوط به این فرع هست دو دلیل است. یک، میگویند این که در قرض کیسه گندو مثل واجب است، از این جهت است که کسی کیسه گندم قرض کرده گرسنه بود و خورده، چون که قرض گیرنده عین مقترض را مصرف کرده، احتیاج داشته که قرض کرده، نانی که قرض کرده احتیاج داشته خورده دیگه. پس در باب قرض چون که این مقترض متعذر است، از بین رفته است، قرض‌گیرنده باید مثل رو بدهن. از این جهت هست دیگه. کسی که گوسفند را قرض کرده یا عزا داشته یا عروسی داشته میخواسته گوسفند را زه بکنه، یا احتیاج داشته میخواست گوسفند رو بفروش پول شو استفاده کنه. این که شارع فرموده اگر گوسفند قرض کردی 50 تومان قیمت باید بدهی، به خاطر این که گوسفند از عزم رابع هم گذشته، صرف عروسی یا عزا شده. چون که گوسفند متعذر است، چون که گوسفند نیست، شارق همون 50 تومان بده. خلاصه کنید، بگوید این که در باب قرض مثل قیمت میگوید، از این باب است که این متعذر است، این نیست، حالا مسئله شما اینه، در سر شما کیسه گندم هست یا نیست؟ هست. اگر هست خودش را بده. در فرد شما گوسفند هست یا نیست؟ هست. اگر هست خودش را بده. شعار فرمود 50 تومان را بده چون که نیست. اگر هست خودش را باید داد. دلیل دوم بر این نظریه این است که در مثال اول وی حق مطالبه مثل دارد. اگه حق مطالبه مثل دارد، حق مطالبه این که به طریق اولا ثابت است. در مثال دوم وی حق مطالبه 50 تومان را دارد. اگر حق مطالبه 50 تومان را دارد، حق مطالبه گوسفند را که به طریق اولا دارد، در این گوسفند عین مال خودش است. بر اساس این دو دلیل جماعتی از محققین میگویند حق مطالبه ثابت است. زید حق مطالبه دارد، بر امر ده واجب است. مرحوم سیدم در وسیله اشکال می کند امتناع را. نتیجه ما ذکرنا این است که این هم نظریه دوم، این هم دلیل بر نظریه دوم، دو دلیل دارد. اون دو دلیل دیگر فرد از عقود جایزه هست، خلاف فرد. ما فرد کردیم که فرد از عقود لازم هست. فرمویشات اگر بکنیم یک ساعت گوش میدیم، اما همش مربوط به وقت میدیم. من میگم حدیث سلطنت و قد مفید ملکیت از کجا حدیث علالیت؟ هیچ کس به حدیث علالیت در این فروض استدلال نکرده. به معروف و بلغود تجارتن انتراز احل الله البیت، اون میگوید این سفر ملک قرد بیرنده شده. کجا علم یه ما بخشی؟ نظریه سوم که صاحب جواهر انتخاب کرده تفصیل است. بین دست و نه میگوید عقل واجب است، دست واجب. توضیح این نظریه انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. در کلمه شریفه حضرت سجاد علیه السلام این گونه بحث شد: معنای عزت چیست؟ این بحث شد. گفتیم حالت مانعت للانسان من ان یغلب. بحث دوم اسباب عزت بود. راه به دست آوردن عزت چی؟ بحث سوم از جمله از روایات استفاده می شود که اگر کسی این عزت براش پیدا شد، اگر این عزت برای انسانی موجود شد، از بین بردن این عزت حرام است. حالا به هر نقدی بودی این آقا عزیز پروردگار شده، به برکت ایمان بوده عزیز شده، به برکت دعا بوده عزیز شده. با این عزت به طرفت این از بین میبرد. یک کلم آدم بی ربط بگوید حیثیتش میرد، یک نگاه بد کند حیثیتش میرد، یک ذره طمع فی غیر مورد داشته باشد همه چی هدر میرد. لذا در بعضی روایات دارد که خادم عزت طمع است. سلام بی مورد این عزت را از بین میبرد، دعای بی مورد این عزت را از بین میبرد. اصلا مجاز نیست بره همه دعا بکنه، مجاز نیست به همه فوش بده، حساب داره خود. یک مجلس بی مورد رفتن همه چی را از دست میدهد. یک عریض بی مورد همه چی را عزت میده. حالا فرض یک کسی داره شمس عریض اگر مدرز همه جمعیت حرکت کنه، اگر منبرین همه لحن کنه، این گونه عزت همه کار میفهم این که عریض از چی اونه فرق نمی کنیم. تو بعضی رو ما میفهمیم، بعضی رو نمی کنیم. لذا روایات اتفاقا روایاتش هم اغلبش روایات معتبره، به این که اگر این حالت برای انسان پیدا شد، انسان مجاز نیست که عزت خود را به تعریف مردم از بین ببرد، به فحش بی‌مورد از بین ببرد، به تجارت بی‌مورد از بین ببرد، به شغل بی مورد از بین ببرد. به سکوت بی مورد از بین ببرد. به گفتار بی مورد از بین ببرد. طلب پست بی مورد از بین ببرد. دادن پست بی مورد از بین ببرد. همه اینها مانند آبیست که آتش را خاموش میکنه، عزت را از بین میبرد، حیثیت شخص را به باد میدهد، دوندگی بی مورد همه چیز را از انسان میگیرد، سکوت بی مورد همه چی را از انسان میگیرد، پست بی مورد همه چی را از بین میبرد. ملاحظه کنید روایات را، اصول فروع کافی، فروع کافی جلد 5 صفحه 63. عدت من اصحاب ما عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال ابو عبد الله علیه السلام ان الله عز وجل فرد الى المؤمن اموره كلها ولم يفرد عليه ان يذل نفسه. مومن حق ندارد که کاری بکند که اسباب خواهانت خودش را فراهم بکند، اسباب ذلت خودش را فراهم بکند. حدیث دو صفحه 63 از روایت و معتبرتون. حدیث 4 علی بن ابراهیم عن ابی عن عثمان بن عیسی عن عبدالله بن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله تبارک و تعالی فرض الى المؤمن كل شيء الا اذنانه نفسه. هر جا رفتن انسان رو ذلیل میکنه، مشروب باشد یا نباشد، آدم خوبی باشد آدم بدی باشد. این غیر موارد اشتباه، موارد اشتباه همه واضحه. نه یکی عادت کرده هستی مجالس بطالی نست بره در که مجالس مؤمنی نست نره، یکی برای کسی نمیگذاره. این اذلال نفس هست. این وادی بحث زیاد داره، همین موها رو گرفتار. حدیث 3 عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله تبارک و تعالی فوج الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه. حدیث 4 حسن ابن محمود سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه غیر له و کیف یذل نفسه قال یعترض لما لا یطیق. حدیث معتبر است. حدیث 4 محمد بن سنان از ضعف دارد. لیس للمؤمنن یذل نفسه. قلت بما یذل نفسه و قال یدخل فی ما یتعذر من. خب کاری دارم ساختم که جایی داده وارد بشه بعد برشکست بکنه بعد خوب عمل نکنه. خدا عقل داده به هر انسانی دیگه، هر کسی هر کاری میتونه بکنه دیگه. اگه کاری دست انسان ساخته نیست، کاری از پیش نمی رود، می داند از پیش نمی رود، اقدام میکنه. خب کار رو میکنه، وسط کارم میگه معذرت میخوام، این معذرت پایی از این آدم از هر گناهی بدتره. چرا حرف رو بزنی که باید معذرت خواهی کنی؟ حدیث 5 ان الله عز و جل فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يذل نفسه. والمؤمن ينبغي له ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. حدیث 1 عبدالله ابن سنا ابراهیم ابن اسحاق به 4 عنوان ضعف داره. ان الله عز و جل فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يكون ذليلا. این رو خدا نخواست. این کسی ایمان به خدا داره، این که در باب عزت عرض شد ایمان به خدا، کسی که ایمان به خدا داره نباید خودش رو در معرض کارهای زشت قرار میده. کار زشت هم حدی نداره. تجارت خوبه اما برای اهل علم مثلا که یاد نداشته باشن برشکت کنن خیلی زشته. خدا نخواسته وارد بشن کارهای بد بکنن در تجارت. این خیلی برای همه زشته، برای اهل این بیشتره. منبر رفتن خیلی خوبه، اما آدم باید یاد داشته باشه که میخواد بیزت میگه بریم منبر ما یه تعریف کنیم، خیلی زشته. فعلا میکنه معاویه یا کل معاویه که وسیع هست، همین موها گرفتار دست گفتن خوب است، اما اگه میخواد انسان خلاف ما انزل الله عمدن فتوا بده که این آقا خوشش بیاد، این زشت‌ترین کاره. انسان حکم خدا رو عوض کنه برای اینکه این آقا خوشش بیاد، این آقا پست بهش بده، این آقا پول بهش بده، اون آقا مقام بهش بده. لذا مستفاده از این روایات این است که انسان باید حساب شده کار بکنه، همه در حد متعارف باشه، گفتارش در حد متعارف باشه، مناسب با شأنش باشه، رفتارش رفتنش به مجالش مناسب شأنش باشه، نرفتنش مناسب شأنش باشه، اصلش مناسب شأنش باشه، آبش مناسب شأنش باشه، همه کار حالتون مانعتون للانسان من ان یغلب، اگر انسان مغلوب طلب ریاست شد دو خیلی، مغلوب طلب شهوت شد نیم خیلی، اگر مغلوب طلب مال شد. در یک روایتی دارد که این که یکی از اسباب ذلت طمع که برای انسان پیدا میشه، طمع را میتوانید طمع به پست، طمع به مقام، طمع به مال، طمع به جان، تمام موارد میتوانید ببرید. لذا امام صادق علیه السلام فی غیر واحد من الروایات گفت انسان حق ندارد کارهایی رو انجام بده که مخالف شرعش است، کارهایی رو انجام بده که با موازین شرعی سازگار نیست. و صلی الله علیه و آله.